أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليًا ولي الله أشهد أن عليًا حجة الله على الصلاة
وقائدا وناصرا ودليلا. خدایا سبزه های باران خورده و شقایق های داغ دیده همه و همه آیاتی هستند تابناک که بلندای بام عظمتت را هرچه بلندتر می نمایند و ذات بی همتایت را هرچه بیشتر می ستایند. هر ذره در پرتو ذات تو نمایانگر همه چیز است و همه چیز در برابر عظمت تو ناچیز. پس رحمتت را کریمانه بر ما فرو ریز. خدایا قطره‌های اشکم امید را در چشمان همیشه منتظرم می‌پرورد. ای امید امیدواران، مشام جانم را با نسیمی از یادت بنواز و گوهر نفسم را از زلال معرفت سرشار ساز. خدایا میخواهم فریاد بزنم از پس تاریکی مکان و تنگنای زمان و از قله رفیع نیایش خودم را و عظمت نام تو را. مهربانا، نه به آنچه میخواستم رسیدم و نه به آنچه رسیدم میخواستم. مرا به آنجا برسان که آگاهی و چنانم کن که تو میخواهی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
آغاز جنگ میان هند و پاکستان. واکنش انصار الله یمن به توافق آتش‌بس با آمریکا. یمن غزه را تنها نخواهد گذاشت. و تأکید رؤسای جمهوری ایران و روسیه بر اراده مشترک دو کشور برای اجرای توافقنامه جامع همکاری. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم میکنم. مدت‌ها تنش و درگیری لفظی و سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد سرانجام به درگیری نظامی دو کشور انجامید و هند و پاکستان از بامداد امروز حملات راکتی علیه یکدیگر را آغاز کردند. در ساعات پایانی شب گذشته هند در چارچوب عملیات سندور راکت‌های بالستیک را به 9 هدف در خاک پاکستان و کشمیر تحت کنترل این کشور پرتاب کرد که با گفته مقامات اسلام آباد بر اثر این حملات تاکنون دست کم 8 نفر از جمله یک طفل کشته و بیش از 35 نفر دیگر زخمی شدند. در حالی که اردوی هند ادعا کرده است که فقط به اردوگاه‌های تروریست‌ها در خاک پاکستان حمله کرده، سخنگوی اردوی پاکستان این ادعا را تکذیب و اعلام کرده است. هند مناطق ملکی از جمله دو مسجد را در مظفرآباد و بهاولپور در پنجاب و نیز مناطقی را در کوتلی کشمیر هدف حمله راکتی قرار داده است. وزیر دفاع پاکستان نیز از اسارت شماری از عساکر هندی به دست نیروهای نظامی پاکستان و سرنگونی 5 جنگنده این کشور خبر داده است. در پی حملات هند، منابع خبری از تبادل آتش سنگین بین نیروهای هند و پاکستان در 3 نقطه در مرز کشمیر خبر دادند و اردوی پاکستان هم به یکی از پایگاه‌های نظامی هند در کشمیر حمله کرد. پلیس هند هم اعلام کرد که در پی پاسخ نظامی پاکستان 2 زن در کشمیر زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم است. دور تازه تنش میان هند و پاکستان در هفته‌های اخیر پس از آن تشدید شد که منطقه گردشگری پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند 1 ثور هدف حمله تروریستی قرار گرفت. هندی‌ها پاکستان را متهم کردند که در این حمله دست داشته است، موضوعی که پاکستان آن را به شدت رد و اعلام کرد که آماده تحقیقات بین‌المللی در این باره است. در پی این مجادلات لفظی مرز دو کشور در این مدت صحنه تنش و درگیری‌های پراکنده بود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد جهان توان تحمل یک رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد. استفان دوجاریک با بیان این که دبیرکل سازمان ملل بسیار نگران عملیات نظامی هند در امتداد خط کنترل و مرز بین‌المللی با پاکستان است گفت آنتونیو گوترش خواهان خیشتنداری حداکثری نظامی دو کشور است. وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد که پس از تماس‌های اخیر بین سلطنت عمان و آمریکا و مقامات صنعا توافق آتش‌بس بین دو طرف برقرار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه عمان گفته است بر اساس این توافق در آینده هیچ یک از دو طرف یکدیگر از جمله کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ و تنگه باب المندب را هدف قرار نخواهند داد و آزادی حمل و نقل دریایی و جریان روانه کشتیرانی تجاری بین‌المللی را تضمین خواهند کرد. پیش از اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه عمان، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که حملات واشنگتن به یمن متوقف خواهد شد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به وقت محلی در قصر سفید در دیدار با صدر اعظم کانادا مدعی شد حوثی‌ها نمی‌خواهند بجنگند و بمباردمان‌های آمریکا متوقف خواهد شد. ترامپ ادعا کرد که انصار الله یمن به دولت او گفتند که دیگر نمی‌خواهند بجنگند و حملات به خطوط کشتیرانی دریای سرخ را متوقف خواهند کرد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و مشاور موقت امنیت ملی ترامپ نیز که در این دیدار حضور داشت گفت حوثی‌ها گروهی هستند با سلاح‌های پیشرفته که کشتیرانی جهانی را تهدید می‌کردند و هدف ما این بود که این تهدید متوقف شود. اگر قرار است این تهدید متوقف شود، ما هم می‌توانیم عملیات را متوقف کنیم. سخنگوی انصار الله و رئیس هیئت مذاکره کننده یمن با آمریکا گفت یمن با وجود توافق آتش بس غزه را تنها نخواهد گذاشت. محمد عبدالسلام با اشاره به توافق آتش بس با آمریکا افزود ما هیچ درخواستی از آمریکا نداشتیم، بلکه آمریکایی‌ها بودند که از طریق عمان پیام‌ها و درخواست‌هایشان را برای ما ارسال کردند. رئیس هیئت مذاکره کننده یمن همچنین اضافه کرد اسرائیل از موضع آمریکا بسیار ناامید شده است، زیرا آمریکا سعی کرد خود را از باتلاق یمن نجات دهد. عضو شورای عالی سیاسی یمن نیز در واکنش به اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر توقف تجاوز به یمن گفت این ادعا ابتدا باید در میدان عمل ارزیابی شود. محمد علی الحوثی افزود این یک پیروزی است که حمایت آمریکا از رژیم موقت صهیونیستی را متوقف می‌کند و بیانگر شکست نتانیاهو است و او باید استعفا دهد. عضو شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد عملیات نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی در حمایت از نوار غزه بوده و خواهد بود تا اینکه تجاوز به این باریکه متوقف و محاصره آن لغو شود. در همین حال شبکه CNN اعلام کرد توقف عملیات نظامی ایالات متحده علیه حوثی ها در حالی صورت گرفته که این کارزار از همان آغاز با دشواری های مواجه بوده است. شماری از مقامات سابق و منابع آگاه آمریکایی در مصاحبه با CNN گفتند که تنها در 7 هفته نیروهای حوثی موفق شده بودند دست کم 7 پهپاد چند میلیون دلاری آمریکا را سرنگون کنند، موضوعی که توانایی ایالات متحده برای ورود به مرحله دوم عملیات را با اختلال مواجه کرده بود. با گفته این مقامات، این در حالی بود که تأثیر حملات آمریکا بر فعالیت‌های عملیاتی انصار الله یمن نیز محدود بود، زیرا آنها به طرز شگفت‌آوری مقاوم بودند. ادامه خبرها. در حالی که افزایش تماس‌ها میان مقامات طالبان و اسلام‌آباد از کاهش نسبی تنش در رابطه دو کشور حکایت دارد، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که تحریک طالبان پاکستان همچنان مانعی در روابط دو جانبه است. محمد صادق خان در نشست مؤسسه مطالعات منطقوی پاکستان افزود علی‌رغم سفر اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به کابل، طالبان به نگرانی‌های امنیتی پاکستان درباره گروه غیرقانونی TTP رسیدگی نکرده است. و این مدعی شد برخی نیروهای طالبان با داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی پیوستند و طالبان نگرانند که اقدام علیه TTP باعث پیوستن اعضای آن با داعش شود، از این رو با این گروه مقابله نمی‌کند. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان اظهار کرد تحریک طالبان پاکستان یک چالش است و این چالش تنها برای ما نیست. این گروه بر روابط پاکستان و افغانستان آسیب می‌رساند و بسیاری در افغانستان از این موضوع آگاه هستند، اما به نظر می‌رسد در این زمینه در افغانستان اختلاف نظر وجود دارد. صادق خان اضافه کرد تحریک طالبان پاکستان در جنگ طالبان علیه آمریکا با تامین بمب‌گذاران انتحاری و ارائه انواع پشتیبانی مشارکت کرد و همکنون نیز برخی اعضای طالبان نیز به TTP ملحق شدند. این اظهارات صادق خان در حالی است که وزیران خارجه طالبان و پاکستان دیروز در گفتگوی تلفنی با یکدیگر از سرعت بهبود روابط دو جانبه ابراز رضایت کردند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 افزایش فعالیت گروه‌های مسلح در داخل پاکستان به موضوعی برای تنش بین دو کشور همسایه تبدیل شده است. پاکستان میگوید این گروه‌ها در خاک افغانستان پناه گرفته و از آنجا امنیت آن کشور را تهدید کردند، اما مقامات طالبان این ادعا را رد کردند. شاهراه فیض‌آباد بهارک در ولایت بدخشان که بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل مسدود شده بود موقتاً بر روی ترافیک بازگردید. همکارم خاوری گزارش می‌دهد.
شاهراه فیض‌آباد بهارک در بدخشان که به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها مسدود گردیده بود پس از 72 ساعت موقتاً بر روی ترافیک بازگردید. مسئولان محلی در بدخشان میگویند ریزش سنگین باران و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر که منجر به مسدود شدن مسیر ولسوالی بهارک الا فیض‌آباد مرکز این ولایت گردیده بود، اکنون به شکل موقت برای آبرین بازگردیده است. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه بدخشان میگوید بنابر تلاش های حکومت و مردم حدود 30% از مسیر مسدود شده را بازگشایی کرده اند و تلاش ها برای برداشتن تمام موانع همچنان جریان دارد.
تقریبا سرک فیض آباد شب شنبه مسدود شده بود. الحمدلله با کمک همکاری تونلی فواید عامه ما توانستیم 30% سرکی فرای باز بکنیم. مسافرین الحمدلله رفت آمد شروع شده است. گفتیم 30% باز شده. باقی کار الحمدلله جریان داره. ما کوشش میکنیم که به مدت یک هفته مکمل سرک باز بکنیم.
رانندگان و شمار از باشندگان بدخشان که از این مسیر رفت آمد میکنند ضمن خرسندی از باز شدن بخش از جاده میگویند انتظار دارند تا مسیر فوق به شکل کامل پاکسازی و زمینه رفت آمد آنان همانند گذشته مساعد گردد.
در اثر سعی تلاش فواید عامه الحمدلله سرک باز شده برای ترافیکا.
شما پیشا خودتان اینجا مشاهده میکنید که بچی ولاد بود. ولی امروز الحمدلله به برکت امارات اسلامی یعنی سرک ها همگی راست کارگری روان است. یعنی رفت اول مترا الحمدلله امروز دیگه میونه که خطا میده که مطرف هر سرطا و بده سرگید همی هر جای خرابی سه الحمدلله امروز یک کار ما جریان داره روان است الحمدلله.
شهرای فیض آباد بهارک از جمله مسیرهای مهم در بدخشان است که بسیاری از ولسوالی های این ولایت را به مرکز وصل می سازد. مسیری که اوایل این هفته به اثر بارندگی های شدید و سرازشیدن سیلاب ها مسدود گردید که در آن شماری نیز کشته و زخمی شدند. این جاده پس از سه شبانه روز حدوداً 30% آن توسط ریاست فواید عامه بدخشان و مردم محل پاکسازی و برای رفت و آمد بازگشایی گردیده است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
و رئیسان جمهوری ایران و روسیه با مرور مناسبات دو جانبه و آخرین تحولات منطقوی و بین‌المللی بر عزم مشترک برای تعمیق همکاری‌های راهبردی و اجرای کامل توافقنامه جامعه همکاری میان دو کشور تأکید کردند. مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رئیسان جمهوری ایران و روسیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی آخرین وضعیت رابطه دو جانبه و تحولات منطقوی و بین‌المللی را مورد تبادل نظر قرار دادند. رئیسان جمهوری ایران و روسیه با ابراز خرسندی از سطح ممتاز، سازنده و دوستانه مناسبات میان دو کشور روند پیشرفت همکاری ها و پروژه های مشترک به ویژه در حوزه های پولی و بانکی، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای و انرژی را مثبت ارزیابی کردند. پزشکیان و پوتین امضای توافقنامه همکاری جامع راهبردی میان ایران و روسیه را نشانه روشن از عمق روابط تهران و مسکو و نقطه عطفی در تحکیم همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجاری و امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه دانستند و بر عزم و اراده مسئولان عالی رتبه دو کشور برای اجرای کامل این توافقنامه تاکید کردند. رئیس جمهوری روسیه همچنین با آرزوی موفقیت برای مذاکرات هسته ایران و آمریکا اعلام کرد که روسیه آمادگی دارد مساعدت‌های فنی لازم را در این زمینه ارائه کند. رئیس جمهوری روسیه با ابراز تأسف از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی ولایت هرمزگان جان باختن تعدادی از مردم ایران را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت و رئیس جمهوری ایران نیز از ابراز همدردی دولت روسیه و مشارکت این کشور در عملیات اطفای حریق این حادثه قدردانی کرد. آغاز جنگ میان هند و پاکستان. واکنش انصار الله یمن به توافق آتش‌بس با آمریکا. یمن غزه را تنها نخواهد گذاشت. و تأکید رؤسای جمهوری ایران و روسیه بر اراده مشترک دو کشور برای اجرای توافقنامه جامع همکاری. عزیزان شنونده، مشروع خبرها را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، مدتها تنش و درگیری لفظی و سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد سرانجام با درگیری نظامی دو کشور انجامید و هند و پاکستان از بامداد امروز حملات راکتی علیه یکدیگر را آغاز کردند. در ساعات پایانی شب گذشته هند در چارچوب عملیات سندور راکت‌های بالستیک را به 9 هدف در خاک پاکستان و کشمیر تحت کنترل این کشور پرتاب کرد که به گفته مقامات اسلام آباد بر اثر این حملات تاکنون دست کم 8 نفر از جمله یک طفل کشته و بیش از 35 نفر دیگر زخمی شدند. دور تازه تنش میان هند و پاکستان در هفته اخیر پس از آن تشدید شد که منطقه گردشگری پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند یکم ثور هدف حمله تروریستی قرار گرفت. هندی ها پاکستان را متهم کردند که در این حمله دست داشته است، موضوعی که پاکستان آن را به شدت رد و اعلام کرد که آماده تحقیقات بین المللی در این باره است. در پی این مجادلات لفظی مرز دو کشور در این مدت صحنه تنش و درگیری های پراکنده بود. درباره این تنش ها و تاثیراتش بر منطقه گفتگوی داشتم با دکتر عبدالرحیم دورانی، آگاه مسائل شبه قاره. لطفاً شنونده باشید.
جناب آقای دکتر عبدالرحیم دورانی، آگاه مسائل سیاسی شبه قاره، عرض سلام بر شما. بر حال مدت ها تنش و درگیری لفظی و سیاسی بین دهلی نو و اسلام آباد منجر به درگیری نظامی دو کشور شد و هند و پاکستان از دیشب حملاتی را علیه همدیگه آغاز کردن. تأثیرات این جنگ بر منطقه چی خواهد بود به نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، چنان که شما گفتید، دیشب بالاخره هندوستان بر چند نکات پاکستان حمله کرد، حملات هوایی انجام داد و در این حملات تعدادی از مردم کشته شدند. خب، کارشناسان و مردم جهان، بی‌ویژه سیاستمداران و آنهایی که بر اوضاع جهان نظر دارند، از اول درباره این حملات و این جنگ هشدار می‌دادند. چون از یک طرف خوب دو تا کشور هم دارای آبادی و نفوس زیادی هستند و از طرف دیگر خوب نفوذ هم زیاد دارند در منطقه و هر دو کشور دارای بمب هسته‌ای، سلاح هسته‌ای هم هستند. بنابراین جهانیان این هشدار را می دادن که اگر خدای نخواسته این دو کشور با هم درگیر بشن، برای جهان تبعات خیلی زیادی خواهد داشت. چنانچه آقای گوترش هم که سردبیر سازمان ملل هست، ایشون گفتن که جهان نمیتواند متحمل یک جنگ دیگر باشد و خیلی روی این حمله هندوستان و پاکستان اظهار تعصب کرده. مقامات دیگر هم از جمله ایران و کشورهای دیگه خب قبلا هم هشدار داده بودند و توصیه کرده بودند که چنین جنگی نباید صورت بگیرد، ولی به هر حال الان که حملات بر یک دیگر آغاز شده است، تبعات آن برای منطقه و برای جهان زیاد خواهد بود. چنانچه گفتم هم دو کشور سلاح اتمی دارند، هم جمعیت آنها زیاد است، هم در سیاست جهان نفوذ دارند و اگر خدای نخواسته جنگ صورت بگیرد، نه فقط برای کشورهای منطقه بلکه برای تمام کشورهای جهان خیلی بد خواهد بود و جهان که همکنون شاهد حملات تروریستی صهیونیست بر حماس هست و همچنین درگیری های دیگر هم در جهان شاهد هستیم، نمیتواند متحمل یک جنگ دیگر باشد که خب عواقب آن، یعنی هر گونه عواقب میتواند داشته باشد، هم حملات هسته‌ای و اتمی و هم آوارگی و هم مسائل دیگر. بنابراین من فکر میکنم که هر دو کشور باید از تحمل کار بگیرند، به ویژه هند که بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ خوب ارائه ثبوت و دلیل حملات خود را بر پاکستان آغاز کرد. بنابراین من فکر میکنم که لازم است که هر دو کشور نهایت تحمل را نشان بدهند و نگذارند که این جنگ گسترش یابد و به یک جنگ تمام عیار در منطقه تبدیل شود.
بله جناب آقای دورانی، از زمان تجزیه هند بریتانیایی و بعد متعاقبش قلمروهایی که توسط بریتانیا تشکیل شد، هم بحث کشمیر تحت کنترل هر دو کشور. خب جنگ ها و صلح های متعدد اتفاق افتاد بین دو کشور. پیش بینی شما از جنگ اخیر چی هست؟
ببینید، چنانچه شما مستحضرید، کشمیر از همان اول نقطه جنگ و نقطه درگیری و اختلاف هر دو کشور بوده است و جنگ های مختلفی در طول این تاریخ، یعنی از 1947 که دو کشور جدا شدن، ما شاهد چند تا جنگ بر سر کشمیر و سایر مسائل بودیم که خوب یک جنگ در همون سال اول و جنگ های دیگر از 1965 و 71 اتفاق افتاد. از زمانی که دولت مودی در هندوستان بر سر کار آمده است، خوب شما میدونید مودی یه فرد افراطی هندو است و قبل از این که به نخست وزیری برسد، مقاماتی که داشت، خیلی از کشورها ایشون را به عنوان یک تروریست میدانستند و امریکا و بعضی از کشورها راهشون نمیدادن و یه چهره شناخته شده افراطی هندو بود که بعد از برسر آمدن به قدرت در هند یه سری اقداماتی انجام داد که موجب شد در میان پاکستان و هند هم اختلافات افزایش یابد، هم بعضی از معاهدات بین المللی را زیر پا گذاشت، از جمله خودمختاری کشمیر تحت سلطه هند را که خوب بر اساس معاهدات که در میان پاکستان و هند در سالهای 71 و قبل از اون اتفاق افتاده بود و در زیر سایه سازمان ملل و قدرت‌های بزرگ یه سری معاهدات وجود داشت، از جمله این که هند تحت قدرت پاکستان و یا هندوستان اینا یک سری خودمختاری هایی را داشته باشن و جمعیت و نفوس آنها، ترکیب جمعیت آنها بر هم نخورد و آزادی هایی داشته باشن. آقای مودی یک سری آزادی ها را محدود کرد و یک سری مصوبات را آورد که خوب کشمیر را کاملا یک منطقه لاینفک هن اعلان کرد و حیثیت اختلافی و متنازع آن را از بین برد. همچنین در داخل هند هم یک سری علیه مسلمانان هم اقدامات انجام داد. اینها باعث شد که حساسیت مردم کشمیر و حساسیت پاکستان برانگیخته شود و در مجموع من فکر میکنم که سیاست های آقای مودی که مبنی بر افرادگری هست، افرادگری هندویزم، موجب شد که منطقه دوباره به سمت خشونت و درگیری به پیش برود و یک سری مقدمات و خوب فرصت های جنگ برای دو کشور فراهم گردد و حمله اخیر در پهلگام، در منطقه کشمیری پهلگام که در آن چند تورست و سیاه کشته شدن، هم یک بهانه ای بود برای دولت هند که آقای مودی بدون این که تحقیق کنند در همون 10 دقیقه اول گفت که این کار پاکستان هست و تروریست از پاکستان آمده بودند. بنابراین گفت که ما انتقام میگیریم و در همین راستا بر پاکستان حمله کرد. بعد از چند روز تبلیغات دو طرفه که هم در پاکستان و هم هند از طریق سوشل میدیا و رسانه ها خیلی علیه یک دیگر تبلیغ شد، اول اقداماتی مثل تحریم ها صورت گرفت، اخراج پاکستانی ها از هند و همچنین هندی ها از پاکستان، بستن حریم های هوایی بر یک دیگر، بستن مرزها بر یک دیگر که در این راستا من به مرز واقعی در میان پاکستان و هند هم اشاره کنم که خوب تبعات آن متوجه افغانستان هم هست، تریلرهای زیادی از تاجرها و سامان تجاری افغانستان به آنها اجازه داده نشد که آن طرف برود یا از آن سو به سوی افغانستان بیاید. خب همه اینا تبعاتی است که متوجه منطقه هست، متوجه افغانستان، متوجه سایر کشورهای منطقه، از جمله بنگلادش، از جمله چین، که اگر این جنگ خدای نخواسته و این درگیری ادامه پیدا کند، میتواند دامن چین و کشورهای دیگر هم به جنگ بکشاند. بنابراین من فکر میکنم که سیاست های افراطی آقای مودی در این چند سال اخیر باعث شده است که منطقه از یک آرامش به سوی درگیری و شکنندگی به پیش برود و من انتظارم از دولت مردان بی ویژه دولت مردان هندوستان این است که به جای اینکه به افرادگری و ایجاد تنفر در میان مردم خود و تنفر علیه مسلمانان دامن بزند، بهتر است برای شکوفایی منطقه و برای شکوفایی اقتصاد منطقه تلاش کند تا کل منطقه در یک آرامش و صلح زندگی کند.
جناب دورانی، به عنوان سوال پایانی، موضوع واکنش معنادار ترامپ هست به منازعه طولانی بین هند و پاکستان که از واژه شرم‌آور استفاده کرده. نظر و تحلیل شما درباره این رویکرد ترامپ چی است؟
چنان که شما میدونید، ترامپ و تحلیلگران هم میگویند که ترامپ یک فردی است که اقدامات او یعنی به طوری است که نمیشود آنها را پیش بینی کرد. فرد غیر پیش بینی شده است و در ظاهر خوب شعار اون ماگا است، یعنی دوباره افتخار امریکا را بر میگردانیم، و در این راستا خوب به یک سری سیاست های خاص خود عمل میکنند و این سیاست ها بیشتر میچرخد بر روی اقتصاد و روی مسائل اقتصادی و پول. و در این چند ماه که ما شاهد سیاست های ترامپ بودیم، میبینیم که بیشتر خب مسائلی را مطرح میکند و سیاست هایی را در جهان به پیش میبرد که به نفع اقتصاد امریکا باشد، که در این راستا ما خب شاهد یک سری اتفاقات اخیر در منطقه هستیم، مثلا مسئله اوکراین بود یا مذاکرات با ایران یا سایر مسائل. همه اینها خب در راستای سیاست های آقای ترامپ هست. حالا هند و پاکستان به عنوان بازارهای بزرگ اقتصادی برای امریکا مطرح هست و خب ترامپ و امریکا همیشه در مسئله پاکستان و هند بیشتر از هند طرفداری کرده، با توجه به خب اون جمعیت بزرگ هند و نفوذی که در جهان دارد و اقتصادی که هند یا هندوها در سایر کشورها دارند و از طرف صادرات و واردات زیادی هم دارد هندوستان به جهان و یک بازار بزرگ جهانی است. به نظر من بیشتر دغدغه آقای ترامپ برمیگردد به مسئله اقتصادی، که خب اگر خدای نخواسته یک جنگی صورت میگیرد، خب این به اقتصاد امریکا و به خود برنامه‌های ترامپ هم میتواند ضرر برساند. بنابراین سخنانی که ایشون داشته، مثلا از واژه شرمناک استفاده کرده، یا چند روز پیش گفت که هند و پاکستان 1000 سال است که با یک دیگر مشکل دارن و این مشکل دیگه باید حل کنن، به نظر من کلن یعنی اگر این حرفا و این سخنان را در راستای سیاست های کلان آقای ترامپ بهش نگاه کنیم، می توانیم یک ارزیابی دقیقی از آن داشته باشیم که آن ارزیابی بر می گردد به سیاست های اقتصادی ترامپ و برنامه ای که اون برای آینده امریکا و آینده جهان در ذهن خود دارد.
بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهند کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. وقتتان بخیر.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتم بخیر باشه همراهان عجمن، سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراهی. و ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما سراران دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سفر قریب الوقوع سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به تهران و دیدار تعدادی از روحانیون و فعالان سیاسی شیعه افغانستان با مقامات عالی طالبان و مطالبات آنان از حکومت طالبان. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان هفته آینده در رأس هیئتی بلندپایه به تهران سفر خواهد کرد. برخی منابع خبری گزارش دادند امیرخان متقی هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد. او در جریان این سفر علاوه بر شرکت در یک نشست منطقه‌ای که جزئیاتش هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، دیدارهای جداگانه‌ای هم با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. از جمله محورهای این مذاکرات میشه به موضوعات مرزی، مسئله مهاجران، حقابه رودخانه هیرمند، تقویت همکاری اقتصادی و تجاری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تحولات امنیتی در مرزهای مشترک اشاره کرد. والی ولایت خراسان جنوبی در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ایران از توافق اولیه در زمینه کشت فراسرزمینی در افغانستان خبر داد. سید محمد رضا هاشمی در دیدار با غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی ایران گفت در سفر به افغانستان درباره موضوع کشت فراسرزمینی با والی هرات و فرا صحبت و موافقت‌های اولیه در این زمینه حاصل شده. هاشمی در این دیدار با اذعان به تبعات سنگین دو دهه خشکسالی در خراسان جنوبی تاکید کرد با تأمین تسهیلات لازم امکان کاشت چغندر قند در مساحت 30,000 هکتار در ولایت‌های فرا و هرات وجود داره. ولی خراسان جنوبی خاطر نشان کرد کشت قراردادی و فراسرزمینی میتونه حدود 150,000 تن چغندر قند مورد نیاز کارخانه قند کوهستان را تأمین کنه. مدت‌ها تنش و درگیری لفظی و سیاسی میان دهلی نو و اسلام آباد سرانجام بعد درگیری نظامی دو کشور انجامید و هند و پاکستان از بامداد امروز حملات موشکی علیه یکدیگر آغاز کردند. در ساعات پایانی شب گذشته هند در چارچوب عملیات سندور موشک‌های بالستیک را به 9 هدف در خاک پاکستان و کشمیر تحت کنترل این کشور پرتاب کرد که به گفته مقامات اسلام آباد بر اثر این حملات 10 نفر کشته و زخمی شدند. در حالی که ارتش هند ادعا کرده که فقط به اردوگاه‌های تروریست‌ها در خاک پاکستان حمله کرده، سخنگوی ارتش پاکستان این ادعا را تکذیب و اعلام کرده که هند مناطق غیر نظامی از جمله دو مسجد را در مظفرآباد و بهاولپور در پنجاب و همینطور مناطقی را در کشمیر هدف حمله موشکی قرار داده. وزیر دفاع پاکستان هم از اسارت شماری از سربازان هندی به دست نیروهای نظامی پاکستان و سرنگونی 5 جنگنده این کشور خبر داده. موسیقی
سخنگوی انصار الله و رئیس هیئت مذاکره کننده یمن با آمریکا گفت یمن با وجود توافق و آتش بس غزه را تنها نخواهد گذاشت. محمد عبدالسلام با اشاره به توافق و آتش بس با آمریکا افزود: ما هیچ درخواستی از آمریکا نداشتیم، بلکه آمریکایی‌ها بودند که از طریق عمان پیام‌ها و درخواست‌هایشان را بر ما ارسال کردند. و تأکید کرد وضعیت فعلی نشان دهنده استحکام و پایداری ماست. رئیس هیئت مذاکره کننده یمن همچنین اضافه کرد اسرائیل از موضع آمریکا بسیار ناامید شده، زیرا آمریکا سعی کرد خودش از باتلاق یمن نجات بده. عضو شورای عالی سیاسی یمن نیز در واکنش به اعلام رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر توقف تجاوز به یمن گفت این ادعا ابتدا باید در میدان عمل ارزیابی شود. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که بعد از روی کار آمدن حکومت طالبان در طول حدود 4 سال گذشته، حکومت طالبان همواره بر پیگیری حقوق و مطالبات شیعیان افغانستان تاکید داشته. به تازگی نیز وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان طالبان از دیدار مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارتخانه با شماری از روحانیون و فعالان سیاسی شیعه افغانستان خبر دادم. در بیانیه وزارت مهاجران حکومت طالبان گفته شده که در این نشست محمد اکبری نماینده پیشین پارلمان با نمایندگی از علما و بزرگان حاضر از تلاش‌های عبدالکبیر در زمینه حل مشکلات مردم تقدیر کرده و گفته که علما و بزرگان شیعه متحد به همکاری با طالبان هستند و از نظام اسلامی حمایت می‌کنند. در ادامه بیانیه آمده او همچنین بیان کرد که به دلیل اشغال آمریکا و غرب کشور با مشکلات زیادی مواجه شده و تاکید کرد که افغانستانی ها باید در راستای آبادانی افغانستان و حل چالش ها مسئولیت مشترک خودشان ادا کنند. در ادامه این نشست شیعیان افغانستان هشدار دادند که دشمن با تبلیغات منفی تلاش میکنه وضعیت افغانستان را ناپایدار جلوه بده و بین مردم اختلاف ایجاد کنه. فعالان سیاسی شیعه افغانستان در این نشست دیدگاه‌ها، مشورت‌ها و پیشنهادهای خودشان را با عبدالکبیر در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی به برخی مشکلات موجود شدند. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان از جایگاه مهم شیعیان در بین اقوام ساکن افغانستان یاد و از همکاری‌های اونا با حکومت طالبان تقدیر کرد. او تأکید کرد که همه نهادهای حکومت طالبان در خدمت شیعیان قرار دارند. این در حالی است که پیشتر ارگ که تحت کنترل طالبان است از دیدار شماری از فعالان سیاسی و روحانیون اهل تشیع با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان خبر داد و گفت که اونا خواهان رسیدگی جدی به مطالبات خودشان شدند. در همین خصوص همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با حجت الاسلام سید جواد وحیدی رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات و نخست از وی پرسید که ارزیابی او از این دیدارها چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما، از آغاز تشکیل حاکمیت فعلی و بعد از سقوط دوره جمهوریت، خب افغانستان در یک خلای قانونی به سر میبره و تا بلحال قانون اساسی که تأمین کننده حقوق آحاد جامعه باشه وجود نداره و بر اساس روالها و قوانین عادی که از گذشته باقی مانده و فتاوا و دستورالعمل‌های امیر کشور اداره میشه. خب اول باید این مشکل ریشه‌ای حل بشه، یعنی ما تأکید داریم بر این که قانون اساسی برای کشور شکل بگیره و آرای مردم و محققان و نخبگان جامعه را در پی داشته باشه تا بتواند تمام کسانی که تابعیت افغانستان را دارن از حقوق خود برخوردار باشه. خب الحمدلله مردم افغانستان 99%ش مسلمان هستند و از مذاهب اسلامی که در افغانستان حضور دارند و جمعیت متنابی از اونها وجود داره شیعیان امامیه هستند و یک بخشی هم از شیعیان اسماعیلیه که در بخشای شمال شرقی کشور ریست دارد. از ابتدای شکلگیری حاکمیت فعلی و حکومت سرپرست، نخبگان و علمای افغانستان به صورت مسالمت‌آمیز پیگیر مطالبات خود بودند. یک سری حقوقی به عنوان تابعین و کسانی که تابعیت این کشور را دارند و شهروند این کشور محسوب می‌شوند، قطعاً از حقوقی برخوردارند. باید در قدرت سهیم باشند، در اداره کشور سهیم باشند، چون جزء همین مردم هستند و بر اساس اصل شایسته سالاری قطعا شایستگانی در بین پیروان این مذهب وجود دارند. خب از این شایستگان باید در ساختار قدرت و اداره کشور استفاده بشه. مطلب بعدی مسائل حقوقی که مربوط به این مذهب میشه. خب ما احوال شخصیه داریم، عقدی داریم، ایقای داریم، ارثی داریم، دعاوی داریم و امثال اینها که ما معتقد هستیم پیروان این مذهب در احوال شخصیه خود باید در این مسائل تابع فقه خود و دستورات حقوقی و فقهی خودشان باشند. اینها از مطالبات اصلی جامعه بوده که از اوائل شکلگیری حکومت سرپرست به صورت مسالمت‌آمیز و با گفتگو این را مطالبه کردند. متاسفانه تا حال جواب واضحی داده نشده، یک و دو در مقام عمل هم این قصه عملیاتی نشده. اینکه این نشست ها آیا مثمر ثمر هست یا نیست دیگه راهی وجود نداره فعلا. ما اصرار داریم بر تأمین حقوق جامعه و مردم خود، تأمین حقوق همه مردم افغانستان رو می‌خوایم و از جمله اقلیت‌های قومی و مذهبی که در افغانستان وجود دارند باید حقوق اینها نادیده گرفته نشه. لذا نفس نشستن و جلسات و گفتگو و بیان مطالبات ضرری نداره، ولی متاسفانه تا حالی عرض کردم که اثر مطلوبی نداشته و پاسخ صریح و شفافی ما دریافت نکرد.
جناب آقای وحیدی، یک چیزی که طالبا بر او تاکید دارن، میگن تا شرایط به وضعیت عادی برگرده خب باید صبر کرد. و خب ما میبینیم که تا حال قانون اساسی هنوز شکل نگرفته، حکومت همچنان به صورت سرپرست اداره میشه. فکر میکنین این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت و اون شرایط عادی که حکومت طالبا از اون نام میبرن، اون شرایط عادی کی به وجود خواهد آمد؟
وقتی که بحث رسمیت شناختن اداره فعلی مطرح میشه، آنچه که از ناحیه حکومت سرپرست بیان میشه این است که وضعیت کاملا نرمال هست و وضعیت کاملا عادی است، امنیت سرتاسری حاکم هست و نهادهای حکومتی مشغول کار هستند، نهادهای نظامی مشغول کار هستند، ساختارها در حال تحکیم هست. با این که هیچ کشوری هنوز رسما حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته، ولی در حال گفتگوهای اقتصادی، امضای معاهدات و توافقنامه ها با کشورهای مختلف هستند. خب نمیفهمم که وضعیت عادی یعنی چی. فعلا وارد چهارمین سال این حکومت میشیم. اگر وضعیت عادی نیست، خب پس نباید توقع داشته باشیم که به رسمیت شناخته بشیم. ولی اگر وضعیت عادی است، باید لااقل گام برداشته شه برای تدوین قانون اساسی. بخش زیادی از بزرگان امارت نظرشان این است که ما باید قانون اساسی داشته باشیم. مملکت نمیشه، یعنی اداره حکومت و مملکت بدون قانون اساسی امکان پذیر نیست. الان هم که میگیم قانون اساسی ملغا شده، ادارات، نظام اداری و قوه قضاییه بر اساس قوانینی که در گذشته وجود داشته عمل میکنه. والا اگر در خلای مطلق قانونی وجود می‌داشتیم، این به هیچ عنوان گرفتاری آنارشیسم می‌شدیم و عرض و مرز به وجود می‌آمد. ولی خوب هست که قانون اساسی حالا بر اساس شریعت، بر اساس باورهای مردم افغانستان و نظام حقوقی پذیرفته شده اسلامی تدوین بشه و اجرا بشه. و در این قانون اساسی باید تمام حقوق شهروندان افغانستانی در او تأمین بشه. بنابراین این گفته ای که بیان می شود ما نیازمند هستیم که فضا عادی بشه، نرمال بشه، از اون دو حال خارج نیست، یا نرمال و عادی هست یا نیست. اگر نیست، خب چطور برای نظام بین الملل گفته میشه که شرایط مطلوبی هست، شرایط عادی هست و این آمادگی وجود داره که افغانستان به جامعه بین المللی بپیونده؟ و اگر نیست، خب نباید همچی توقعی وجود داشته.
حجت الاسلام سید جواد وحیدی بود، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات. یکی از مهمترین فرصت‌هایی که افغانستانی‌ها برای اقتصاد ایران فراهم کردند و رسانه‌ها کمتر به این موضوع پرداختند، سرمایه‌گذاری اونا در ایران هست. طبق آمارهای رسمی در چند سال اخیر سرمایه‌گذاران افغانستانی بیشترین سرمایه‌گذاری را در خراسان رضوی داشتند. در روزهای گذشته در خصوص سرمایه گذاری اتباع افغانستانی در ایران گزارش ها و گفتگوهایی را خدمت شما تقدیم کردیم. امروز هم میخواییم با یکی دیگه از این سرمایه گذاران آشنا شویم. همکارم بصیر احمد حسین زاده و سراغ خلیل حسین زاده، یکی از سرمایه گذاران افغانستان در مشهد رفته و با وی پیرامون فعالیت های اقتصادی او در ایران گفتگو کرده که دعوت میکنم بشنوید.
در خدمت جناب خلیل حسین زاده از تاجران و بازرگانان افغانستانی هستیم. خب در سالهای اخیر تجار و بازرگانان افغانستانی زیادی در بخش‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری کردند که یکی از سرمایه گذاران جوان و موفق افغانستان جناب آقای حسین زاده هستند. جناب آقای حسین زاده تشکر از اینکه در گفتگو با رادیو دری شرکت کردین. اگر خود بیشتر معرفی کنن برای شنوندگان ما، بگین که بیشتر در چه بخشی فعالیت میکنن در عرصه اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 1383 من از افغانستان وارد ایران شدم با قانونی، یعنی یک شرکت به حساب بازرگانی ثبت کردیم. بعد از شرکت بازرگانی کارخانه تاسیس کردیم، شرک صنعتی کاویان 45 کیلومتری مشهد. فعالیت ما در مورد تولیدات به حساب حلال‌های صنعتی ایتیل استات تولید میکنیم. حدودا 50 نفر پرسنل داریم دیگه. در حال حاضر فعالن، دو شیفت هم شب و روز کار میکنیم. صادرات برای افغانستان در حال حاضر ما ایتیل استات داریم، به پاکستان هم داریم، به خود ایران هم که همچنین به کارخانه‌های نشر و چاپ و اینا داریم فعالیت میکنیم.
در مورد این محصولی که دارین تولید میکنین بیشتر توضیح بدین که بیشتر به چه کاری میایه؟
ما حضور شما عرض کردم که سهمیه داریم از پتروشیمی ایران، الکل با اسید سهمیه میگیریم، حلال صنعتی تولید میکنیم به نام اتیل استات، به کارخانه‌های نشر و چاپ، کارخانه‌های رنگ و اینا ماده ما به اونا مصرف میشه. حلال صنعتیه.
تعداد کارگرایی که گفتین اونا باعث اشتغال زایی شدن چه تعدادی است؟ در این مورد یکم توضیح بدین.
ما به کارخانه و به شرکت به دفتر مشهد حدوداً 52 نفر ما پرسنل داریم که کلن بیمه هستم. در حال حاضر شرکتی که داریم با به حساب همکارای دوستای ایرانی ما 49-51 بوده که در حال حاضر از قبلن به خاطر 100% نمیشده ما شرکت ثبت کنیم. ما الان شریکای ایرانی هم داریم، منتها سرمایه گذار خارجی خود ما با دو سه نفر دیگه هم از دوستای ما که افغانی هم از بچهای هرات هم با ما مشارکت دارم، در همین زمینه داریم فعالیت میکنیم.
کارگرایی که گفتن تحت حمایت شما هستن و در فابریکی شما کار میکنن همه ایرانی هستن دیگه، درسته؟
بله، ما اصلا اتباع خارجی نداریم به خاطری که از نظر بیمه و اینا کار ما خیلی به حساب آتش زایه. ما نمیتونیم کارگر به حساب خارجی بیاریم، فقط باید ایرانی باشن که 100% بیمه باشن
که اگه وقت خدای نکرده خسارت چیزی وارد شد بیمه متقبل شد.
بله بله، ما چند سال قبل به حساب سال 1386 کارخونه ما آتش گرفت، یک نفرم داخل کارخونه از ما بنده خدا به حساب از بین رفت. به این ارتباط ما اصلا به هیچ عنوان نمیتونیم اتباع خارجی بیاریم، بخاطر بیمه و اداره کار و اینا اجازه نمیدم که مثلا از این ما اتباع خارجی رو اینجا به سر کار بگیریم. واقعیت
میشه بگین که حدودا چقدر شما سرمایه گذاری کردین در جمهوری اسلامی ایران؟
ما حضور شما عرض کنم که ما 500,000 دلار وارد کردیم در سال 1383 رسمی قانونی از طریق بانک وارد کردیم. البته ما تنها منتخب با دوستا همکارا دیگه ما کسته کلا 2 میلیون دلار ما کلن با 3-4 نفر دیگه که هستیم مبلغ 2 میلیون دلار به اینجا سرمایه گذاری کردیم تا این کارخانه.
در رابطه با سرمایه گذاری افغانستانی ها در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در خراسان رضوی بفرمایید که افغانستانی ها بیشتر در چه عرصه های سرمایه گذاری کردن، الان حضور اینا چگونه؟
حضور شما عرض کردن که ما همکارایی که ما داریم در حال حاضر به شغل ما زیاد نیست، منتها خب شاید 10-15 تا کارخانه باشه، منتها به حساب هتل سازی که الان هتل دارن. حضور شما عرض کنم شرکت های مثلا پلاستیک و بعد پتروشیمیایی که مثلا در حال حاضر مثلا در بین کار نفت و گاز و اینا خیلی از بچهای هرات که هستم با استان و خراسان فعالیت زیادی دارم، به خصوص به شهر مشهد.
این حضور مهاجرین افغانستانی تعامل اینا با مردم ایران، با تجار و بازرگانان ایران چگونه؟ این سالهایی که شما فعالیت میکنین چه تعامل با تجار و بازرگانان ایرانی دارین؟
ما واقعیت خیلی هم راضیم، همکارایی که ما داریم دوستای ایرانی ما که مثلا با ما همکار هستن خیلی واقعا با ما همکاری کردم و همکاری میکنم، ما هم با اونا همکاری میکنیم، اصلا هیچ مشکلی با هم دیگر نداریم، خیلی هم از اونا راضیم، به خصوص از جمهوری اسلامی ایران که واقعا برای ما خیلی مثلا الان در حال